بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لأفوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. ولا یقع ثانی باب علمتو، ولا یقع ثانی باب علمتو، ولا ثالث باب علمتو، ولا مفعول له. حرف ثانیه، ثالثه، مفعول، مفعولن. اگر الف داشته باشه احتمال اعرابی ممکنه داشته باشه، که حالا اگر لازم بود اشاره خواهم کرد. یکی از عزیزان، عزیزان یک دو سطری عبارت بخوانم، چند وقتی عبارت نخوندیم. خواهی میشه کاری از سال سبر رابع رو بخوانید. بله، بلندتر بفرمید.
از سال سبر رابع آن المبتدر و الخبر
رو مفرمید.
المبتدر و بل مجرد رو عن العوامل اللفظی جده مسندن الیه او الصفة الواقعة بعد نفي أو استفهام رافعة لداخل أو في حكمه،
رافعة لظاهر أو ما في حكمه. بعد از نسخ هم هو الاسم المجرد، هو الاسم المجرد داره، حالا خیلی فرق نمی خوب.
فإن طابقت مفردا فوجهان،
آفرین.
نحو زید قائم
و عطا قائمون،
فما قائمون
از زیدانه او زیدان او زیدان فقد یذکر و قد یذکر مبتدأ بدون الخبر. خوب کفایت میکنه. و قد یذکر المبتدأ بدون الخبر. خوب، اینقدر فرمان عزیزان به بحث امروز. نکاتی رو در بحث نائب فاعل عرض کردیم، به اینجا رسیدیم که در ذیل عنوانی مواردی را که نائب فاعل واقع می شود و مواردی که نائب فاعل واقع نمی شود رو مطرح کنیم. اموری که نائب فاعل قرار می گیره رو به صورت اجمالی عرض کردیم، بعضی از مثال ها رو زدیم، تفصیلاتش رو انشاءالله دوستان در مباحث بعد خواهند دید. اما اموری که نایب فاعل قرار نمیگیرد، نمیتوانند به عنوان نایب فاعل استعمال بشوند. محضر شما عرض میکنم که مورد اول و دوم مفعول به هست در دو موضع. سلیقه ای سال میتونید مفعول به رو بفهمید، به عنوان عنوان شماره یک در ذیلش دو موضع رو مطرح کنید. مورد اول مفعول دوم باب به تعبیر ایشون علمتو، دوستان میدانند یکی از نواسخی که بر سر مبتدا و خبر داخل می شود افعالی هستند به نام افعال قلوب. داشتیم توی ادای بحث کردیم یا نه این رو؟ بله؟ نداشتیم ها؟ خب من اجمالا عرض می کنم دوستان دقت کنن. ناسخ هایی که بر سر مبتدا و خبر میان گاهی حروفی هستند مثل حروف مشبهه بالفعل، مثل ما ولای مثلا شبیه بلیسا و امثال، و گاهی افعال هند. افعال هم گاهی مثل کانه و امثال اونها هستن، افعال ناقصه. گاهی افعالی هستن به نام افعال قلوب، افعالی که معانیشون اصطلاحا جوانهیست نه جوارهی، معانیشون قلبیست، مثل علمه دانستن و نه گمان کردن. این افعال علاوه بر فاعل در حالت اولیه دو مفعول می طلبند، که این دو مفعولشون در حقیقت همان مبتدا و خبر است. شما میگید زیدون قائمون، زید استاده است، بعد تعبیر میکنید علمت زیدن قائمن. علمت زیدن قائمن یعنی چه؟ یعنی من دانستم که زید استاده است. یا ظننت زیدن قائمن، من گمان کردم که زید استاده است. این چه این افعالی رو که این حالت رو دارند، معنای قلبی دارند و مبتدا و خبر رو به عنوان دو مفعول برای خودشون، مفعول اول و دوم میگیرند، اصطلاحا به این افعال میگن افعال قلوب. و در اصطلاح به اینها میگن باب علمه یا باب ظنه. ایشون میگه باب علمتو. مفعول دوم در این باب نایب فاعل نمیتوانه قرار بگیره، لذا شما در مثل علمتو زیدن فاضلن، دانستم که زید فاضل است. فعلا اگر مجهول کنیم چه میشود؟ دوستان خیلی کمک کنند، باید سریعتر نقایص رو پیش بریم. میشود علمه، فاعل حرف میشه علمه. اگر زید رو بخوام نائب فاعل قرار بدیم مشکل نداره، مفعول اول علمه، زیدون فاضل است. اما اگر مفعول دوم رو خواستیم بیاییم به عنوان چه قرار بدیم؟ نایب فاعل بگیم علمه فاضلون زیدن، علمه فاضلون زیدن. این جایز نیست. مفعول دوم در افعال قلوب نمیتوانند به عنوان نایب فاعل قرار بگیرن. بذارید من تو پرانتز یک کلمه عرض کنم. این کلمات رو دوستان بعدن که انشاءالله افعال دو مفعولی رو خواندیم در جای خودش بهتر منتقل خواهند شد. ایشون که میفهمن باب علمه، ما یک تقسیم بندی داریم در افعال. اینو دقت کنن عزیزان، فعل یا تام است، من کامل عرض بکنم، یا ناقص. فعل تام بفرمایید یا متعدی است یا لازم. فعل ناقص مثل کانه، افعال ناقصه، افعال حتی مقاربه رو هم به این معنی میگیم ناقص، دیگه من معطل نمیشم فعلا. یا متعدی است یا لازم. متعدی یا یک مفعولی است، بفرمایید، یا دو مفعولی است یا سه مفعولی. دو مفعولی یا در اصل دو مفعول مبتدا و خبر بودند، یا در اصل دو مفعول مبتدا و خبر بفرمایید نبودند. اونهایی که در اصل مبتدا و خبر بودن یا افعال قلوبن یا یک دسته دیگرن که انشاءالله بعدا مطرح خواهیم کرد. در نظر شما عرض میکنم بحث افعال دو مفعولی در اونجا بحثش خواهد آمد. افعالی داریم به نام افعال تحویل یا افعال تسهیر. ببینید ایشون که میگه باب علمتو مرادش چیه؟ اینه دیگه، درسته؟ ولی توجه بکنید بحثی که ایشون مطرح میکنه در اینجا مختص به این قسم است، یعنی شامل این مورد هم میشود. مهم اینه که این دو مفعول در اصل چه باشن؟ مبتدا و خبر باشن. در اصل مبتدا و خبر باشن، حالا افعال قلوب باشد یا نباشد. این هم از بیان آقایان از خارج مسلم است و هم از استدلال آقایان که اشاره این خواهم کرد. خب این از مورد اول. مورد دوم من عرض کنم، گفتیم دو نوع مفعول است که نائب فاعل واقع نمیشه. مفعول سوم باب علمه، مفعول سوم در باب علمه. باب علمه چیه؟ باب علمه رو فهمیدیم. باب علمه چیه؟ شما در ترتیب ساده خوندید اگر فعل به باب افعال برود، به باب افعال رفتن معنی که از معانیش که معنای اصلی و مهمش است، باعث می شود که فعل چی بشه؟ تعدی بشه. به تعبیر دقیق تر باعث می شود که فعل یک مرحله در تعدیه صعود کند. درسته؟ این اگر لازم بود بشه یک مفعولی، اگر یک مفعولی بود بشود، اگر دو مفعولی بود بشود، سه مفعولی. لذا باب علمه همان باب علمه همان باب افعال قلوب است که رفته به باب بله افعال رفته است که باب افعال، البته بعد از ابواب دیگر هم استعمال داردی افعال خیلی محدودی است که باز در جای خودش مطرح خواهد شد. مثلا میگید علمه، این مثالی که الان اینجا زدن، علم تو زیدن فاضلن، من دانستم که زید فاضل است. یه وقت اینجوری میگید، یه وقت میگید اعلم تو زیدن امرن فاضل. من در اطلاق با این مثال تطبیق نمیدم ها، اعلم تو زیدن امرن فاضل، اعلم تو زیدن امرن فاضل یعنی که آگاه کردن، یعنی فهماندن به زید که امر فاضل است، به زید که امر فاضل است. این میشه سه مفعولی. این هم ممکنه ذهن دوستان سنگین باشه، الا چنین که ما افعال غروب رو متاسفانه اونچنان که باید نخوندیم، در جایگاه خودش روشن میشه. فقط باید بدانیم که مفعول سوم افعال سه مفعولی باب اعلما نائب فاعل قرار نمیگیرد، که در حقیقت اگر دقت کنن مفعول سوم باب اعلما همان مفعول دوم باب علم است. میده به این جهت میتواند مفعول به قرار بگیره. من یه اشاره گذرا به دلیل بکنم، بیانهای متعددی در اینجا مطرحه، اگه به دوستان مسلط بشه چرا مفعول دوم باب علم مفعول سوم باب علم نمیتواند باب فاعل قرار بگیره. بله ببینید، مفعول دوم باب علم همچنین سوم باب علم در حقیقت چی بوده؟ بلند بگن دوستان، در حقیقت چی بوده؟ بله؟ بقیه دوستان که نمیگن یعنی چیزی دیگری. مفعول دوم باب علم در حقیقت چه بوده؟ خبر بوده. خبر آیا مسند است مسند الی؟ بله مسنده. شما اگر بخواید اینو نائب فاعل قرار بدید، نائب فاعل چیه؟ مسند الیه. درسته؟ خب اگر مفعول دوم باب علمه مفعول سوم باب علمه که در از خبر بیاد نائب فاعل قرار بگیره، این لفظ واحد در آن واحد هم مسند است هم مسند الیه، جمع بین مسند و مسند الیه می شود که مناسب نیست، چون می دانید مفاعیل افعال قلوب در این حال که مفعولن اون معنای اسنادی که در اصل داشتن دارن و ندارن، دارن اون رابطه اسنادی رو دارن، از باید به اعتباری مسندن مسندن الیه هم، و آقایون گفتن جمع بین مسند و مسندن الیه می شود، از جهت خبر بودن میشه مسند، از جهت نائب فاعل بودن میشود مسندن الیه که جایز نیست. این یک بیانه. البته تو اصل قضیه هم اختلاف است، متأخرین میگن این موارد نائب فاعل میتونه واقع بشه. مورد سوم از مواردی که نمیتونه نائب فاعل قرار بگیره. مورد اول و دومش دوتا مفعول بود دیگه. مورد سوم مفعول الله، مفعول الله نمیتواند نائب فاعل قرار بگیره. مفعول الله کارش چیه؟ بله بیان علت وقوع فعله، به نحو اجمال اینو دیگه، علت انجام و تحقق فعل رو داره بیان میکنه. ما علیت را از دو چیز ممکنه بفهمیم، یا به وسیله حرف جر دال بر علیت، مثلا بگوییم ضرب تو زیدن للتعدیب. این سیر بحثی که عرض میکنم کاملا سیر طبیعی و منطقی است، دوستان به ترتیب باید دقت کنند، ولی من به ترتیب یادداشت نمیکنم، اما بیان رو به ترتیب نهایت کنید. گاهی از حرف جر ما علیت رو میفهمیم، ضربت و زیدن لتعدیب، درسته؟ این لام لام علته که از معانی لام جاره اینه. دوم از اعراب نصب اللی اعراب فهمیم نصب مفعول الله به جایی که بگیم ضربت زیدن لتعدید چی بگیم؟ ضربت زیدن تعدیدن. خب این لاغون میگن مفعول الله نمیتواند نایب فاعل قرار بگیره، مرادشون کدوم یکیه؟ آیا جاییست که علیت را از نصب فهمیم؟ مثلا در مثل ضربت زیدن تعدیبن، تعدیبن نمیتونه نایب فاعل بشه، نمیتونه میگیم زوره و تعدیبن، یا نه مرادشون جاییست که از لام جاره بفهمیم، از حرف جر بفهمیم علیت را. پاسخی به این سوال دوستان دقت کنم، اگر ما از نصب علیت را بفهمیم به اجماع نظر علماء علم نحو جایز نیست نائب فاعل قرار بگیره، چون میگن این نصب ما رو هدایت میکند به معنای علیت، مشعر به معنای علیت است به تعبیری، اگر نائب فاعل قرار بگیره نصب از بین میره، دیگه میشه مرفوع. اون حالتی که دلالت میکرد به تعبیری اشعار داشت به معنای علت از بین خواهد رفت. این چیزی بیان رو آقایون دارن. اما اگر علیت را از حرف جر بفهمیم و رفت بیدن به تعدید، این تعدید میتونه نایب فاعل باشه، میتونیم بگیم زوره در تعدید، یا نمیتوانیم؟ بله؟ اینجا در مقام دو نظره، درسته ما جار مجرور رو گفتیم میشه، حالا خب اینجا اگر گفتیم نمیشه معناش نگه این استثنائه داره، معناش نگه این استثنائه جمهور آقای میگم جایز نیست، میگم همه بر اصلش میکنیم، اون جایی که منصوب اصل است اینجا هم که علت رو از حرف جر میفهمیم مثل همونجا نمیتوانه نائب فاعل قرار بگیره. بعضی هم گفتن جایز است، من الان کاری ندارم به توضیح این انظار، ادله این انظار مناسب نیست ورود به این مباحث. چی میخوام عرض کنم؟ مرحوم شیخ بها که میفرماد مفعول الله نائب فاعل قرار نمیگیره، مراد مرحوم شیخ بها چیه؟ دیدید من تو این موارث دوستان رو به فهم عبارت دارم در توجه میدم، اگر یک نقل اقوال هم میکنیم به خاطر اینه که این عبارت رو چطور باید تفسیر کنیم، چطور باید بفهمیم. آیا ایشون که میگه مفعول الله نمیتواند نائب فاعل قرار بگیره، مرادش اینه که جایی که ما علت رو از نصب بفهمیم این که مسلمه، یا عبارت ایشون شامل میشود موردی را که بفهمید از حرف جر هم علت را بفهمیم؟ نظر شما چیه؟ نمیشه. چرا؟ ببینید این بحث من خیلی تکرار کردم، تأکید کردم در مواقع مختلف که بحث اصطلاح و فهم اصطلاح، اصطلاح شناسی در مباحث علمی بسیار مهمه. این جواب به این سوال مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این است که ما بفهمیم مرحوم شیخ بها وقتی میگه مفعول الله از مفعول الله چه اراده ای میکنه؟ آیا در مثل ضربت و زیدن تعدیبن، تعدیبن رو میگه مفعول الله، خب این درست، ضربت و زیدن لتعدیب بل تعدیب میگه مفعول الله یا نمیگه؟ آیا اصطلاحاً به مثل لتعدیب جایی که حرف جر ما حرف جر مفید معنای تعلیل باشد ما اصطلاحاً میگیم مفعول الله یا نمیگیم مفعول الله؟ اینو من تو مفعول الله شما عرض خواهم کرد. مثلا تو تمیز ما همچنین اصطلاحی داریم، خاتم من فضتن ادبا اصطلاح دارن حداقل بعضا به این فضت، با اینکه مجموره منصوب نیست، اصطلاحا بهش چی میگن؟ میگن تمیز. البته قید میارن میگن باید بگیم تمیز مجرور، حالا اونجا عرض خواهم کرد. في السلام. اما بالمفعول الله اول اطلاق مفعول به مثل التعدیب اول اطلاق مفعول الله نمی کنن، ولی اینکه ممکنه از بعد از عبارت به دست بیاد اونجا شما عرض خواهیم کرد. ولی اینکه ایشون گفته از مفعول الله آیا شامل التعدیب بشود یا نه، با وقتی به فهمین اصطلاحه اونجا عرض خواهیم کرد. مرحوم شیخ بهاب به نظرم این نتیجه رو خواهیم گرفت که به مثل التعدیب مفعول الله ایشون نخواهد گفت، لذا فقط مورد نفع ما از عبارت ایشون میفهمیم، بیشتر از این رو از عبارت نمیتونیم به دست بیاریم. ولی اینکه عرض کردم جمهور میگن مثل التعدیب هم نائب فاعل قرار نمیگیره، اما از عبارت ایشون به دست نمیاد. چهارمین مورد، مفعول معه. مفعول معنی به نائب فاعل قرار بگیره. چرا؟ چون ما اگر بخواییم مفعول معه را نائب فاعل قرار بدیم از دو حالت خارج نیست، یا به همراه واقع معیت نائب فاعل قرار میدیم یا بدون واقع معیت. اگر به همراه واقع قرار دادیم، خب این واقع فاصل است بین چی؟ رافع و مرفوع، درسته؟ بین عامل و معمول مرفوع، در حالی که اصل در نائب فاعل مثل اصل در فاعل اتصال به عامل است، جایز نیست مثل واو بیاد فاصله بشه. این واو هم حالا در بحث مفعول الله مفعول معه اشاره خواهیم کرد، در اصل همون واو عطفه، یعنی اصلش واو عطفه که داله بر انفصاله. بدون واو معیت هم بخواد بیاد نائب فاعل قرار بگیره، خب رکن اساسی مفعول معه رو شما ازش چیکار کردید؟ گرفتید. اون چیزی که داله بر معیت هم این واوه، اون چیزی که داله بر معیت هست این واوه. واو رو بگیرید نقض غرض متکلم میشه، ما دیگه معیت رو نمیفهمیم از عبارت. اون رو دیگری هم نائب فاعل قرار نمیگیرند. محضر شما عرض میکنم که مثل حال، مثل مستثنا، مثل تمیز و بعض موارد دیگری هم که باز آقایون شمردن دوستان در جای خودش خواهند دید. این هم مطلب با نوشتهی که ما داریم، مطلب ششم در کل بحث، مطلب اول امروز. من آخرین مطلب را هم عرض کنم که عبارت رو یک جا بخوانید. عنوان مطلب ما اینه، چگونگی قرار گرفتن نائب فاعل از نظر تقدم و تأخر. حالا توضیح میدم. ما جمعی رو که قصد داریم فعلش رو عاملش رو مجهول کنیم از دو حالت خارج نیست، یا علاوه بر سایر مفاعیل، سایر اون اموری که میتوانه نائب فاعل قرار بگیره، مفعولم به در جمله است، یا علاوه بر اونها مفعولم به در جمله نیست. مثلا ما در جمله هم ظرف داریم، هم جار و مجرور داریم، هم مفعولم به داریم، یعنی علاوه بر اون چیزای دیگری که میتونن نائب فاعل قرار بگیرن، خود مفعولم به هم هست. اگر اینجوری باشه، مفعولم به باشد، ایشان میفرمایند که واجب است مفعول به نائب فاعل قرار بگیره، امور دیگر نمیتونن. مثالی که من میزنم دقت کنید، چه مورد عرض میکنم نوشتن نشه وقت گرفته میشود، دوستان خواستن یاد داشت میکنن. مثلا اگر این جمله رو داشتیم، ضرر تو زیدن، نفر تو زیدن، ضرر تو زیدن، یوم الجمعته، ظرف زمان، خود زیدن مفعولم به، یوم الجمعه ظرف زمان، امام الامیره ظرف مکان، ضربا شدیدا مصدر مفعول مطلق، فدار الواسعه جار و مجرور. خب اینجا ما مفعول به داریم، علاوه بر اون ضرب زمان داریم، ضرب مکان داریم، مفعول مطلق داریم، جار و مجرور داریم، همه اینا میتونن در فاعل قرار بگیرن. اما چون در کنار این امور مفعول به هم قرار دارد، واجب است چی در فاعل قرار بگیره؟ به تعبیرشون مفعول. یعنی باید بگیم ضرب زیدن یوم الجمعه امام الامیر ضربن شدیدن فی دار الواسعه. اما اگر همراه مفاعیل دیگر، سایر مفاعیل جایزه که میتونن نائب فاعل قرار بگیرن، مفعول به نداشته. مثلا اگر در همین مثال مفعول به شما حذف کنید، ضربت یوم الجمعه امام الامیر ضربا شدیدا فی الدار الواسعه، مفعول به نداشته باشید. اگر این حالت باشه، تمام مفاعیل دیگر، نقشه های دیگر در نائب فاعل واقع شدن علت سویه هستن، فرقی نمی کنه. میتونیم هر کدام رو تخواستیم به عنوان چه قرار بدیم؟ نائب بفرمایید فاعل قرار بدیم. مثلا اگر ظرف زمان رو خواستیم نائب فاعل قرار بدیم چی باید بگیم؟ بله، زرده یوم الجمعه امام الامیر تا آخر. اگر ظرف مکان رو خواستیم نائب فاعل قرار بدیم چی باید بگیم؟ بله، زرده یوم الجمعه امام الامیر، یا حالا امام رو میتونید مقدم کنید، امام الامیر یوم الجمعه. مفعول مطلق رو خواستیم نائب فاعل قرار بدیم چی میگیم؟ بله، ضرب ضرب شدید یوم الجمعه امام الامیر فی دار الواسع. فی دار الواسع خواستیم نائب فاعل قرار بدیم، ضرب فی دار الواسع یوم الجمعه تا آخر. روشنه؟
بله،
دیگه ذکر نشده. بله، میتونه در تقدیر باشه، میتونه نباشه. فعل لازم هم میتونه باشه، چون فعل لازم هم مجبور میشه. میتونن الان سبیه هستن در سوشان شانسی که یه فعل لازم هستن مثال بزنیم، مشکلی نداره. مجهول فعل لازم رو خوندید دیگه، درسته؟ حتی مجهول فعل لازم رو اونجا شرط میکرد به اینکه حتما مفعول با واسطه داشته باشه. این شرط رو هم ممکنه ما لازم ندونیم، مفعول با واسطه رو لازم ندونیم.
چه اینکه ما جار و مجرور رو فعل قرار بدیم، نتیجه که در میتونیم یه جوری ترجمه کنیم که مثلا زور زن هوبن رو فعل
بشه؟ یعنی چی هوبن رو فعل بشه؟
زور زن فکدار رو همچنان اونجا منصوب.
این هوبن چی هست؟ به چی برمیگرده؟ مرد زمین دیگه، مرجع میخواد، مرجعش چی باشه؟ در خلع که نمیتونیم بحث کنیم، این مثال رو بزن میتونیم درستش کنیم. ما اصل این نظر رو قبول داریم، تو این موارد ما نائب فاعل رو ضمیر مصدر میدونیم. اینا گفتنش مقدار ممکنه شلوخ کنه مباحث رو، یعنی ضمیری که به مصدر فعل برمیگرده. اون جا هم یا خرجه هم همینه، خرج زیدون من الدار، خرج من الدار، نائب فاعل ضمیر مستتر درون فعل است که مرجعش چیه؟ مرجعش خود مصدر فعل، این خرج یا خروج. و هرگاه مصدر فعل، محضر شما عرض میکنم که ضمیری باشد که، یعنی مرفوع فعل ضمیری باشد که مصدر اون فعل برگرده، اون فعل معنای وقوعه. خرج الخروج یعنی بقع الخروج، اینجا دیگه اون معنای فاعلی از بین رفته. خب این نیاز به توضیح داره، فعلا دوستان توجه بکنن. انشاءالله در یه سزایی، حالا بعید میدونم تو سمدیه پیش بیان، انشاءالله اگر مناسبتی بود یا در اون کلاس های تابعی که اضافه میذاره اونجا میشه معطر شد و توضیح داره. خب این هم از محضر شما عرض بکنم که این مطلب، البته در این مطلب اختلاف نظر است. این نظری که ایشون در اینجا نقل کردن نظر سیبویه و تابعین سیبویه که خود مرحوم شیخ بهایی این نظر رو دارن، اما در مقابل علماء مکتب کوفه و تابعین اونها میگن اگر مفعول به وجود داشته باشد هم مفاعیل دیگر میتوانند نائب فاعل قرار بگیرن. عبارت دقت کنم: ولا یقع او ولا یقع او محضر شما عرض بکنم که این وقع از یقع او شما میتوانید به عنوان فعل ناقص از افعال ناقصه در نظر بگیرید. لا یقع او در حقیقت معناش اینه، حالا ثانی رو هم میتونید خبر بگیرید، عکسش هم باز جایزه، یعنی واقع نمیشود ضمیر هو در اون یقع مستتر به عنوان اسم فعل ناقصه، ثانی به عنوان خبرش. اینجوری تبدیل کنید ثانی منصوب میشه، بعد این ضمیر مستتر به چی برگرده؟ نائب فاعل. واقع نمیشود نائب فاعل دومی باب علم تو، دومی باب علم تو ولا ثالث باب علم. اگر هم عکس کردی یعنی ثانی رو اسم گرفتید خبر رو نائب فاعل مقدر گرفتید، به غیر اینکه ثانی اونها مرفوع میشدن و به عنوان اسم فعل ناقص قرار میگیرن. ولی ترکیب اول از یک معنایی بهتره. ولا یقع ثانی باب علم تو ولا ثالث باب علم تو ولا مفعولا له. یعنی اینجا شما بعد از مفعول الف دارید یا ندارید؟ ندارید. اگر الف نداشته باشید طبیعتا ایشون داره اسم لایقع میگیره، یعنی چون اینجا دیگه عطف ما قبل از منصوب نیست. الان که عرض کردم از جهت معنوی اون چیزی الان مجهوله چیه؟ نائب فاعل بودنه، یا یعنی که دومی باب علم تو نائب فاعل قرار نمیگیرد، این دومیه دیگه، این ثانیه باب علم، این چون مجهوله خبر قرار بگیره بهتره، من اینکه داره میشون اسم قرار داره. بسید اینجوری بکنید ولا یقع ثانی باب علم تو، چون منقوصه دیگه در حالت رفعی ظاهر نمیشه، ولا ثالث باب علم تو. من اینکه کتاب ما فتحه بذاشته اینها رو، من به غیر اون مفعول به نظرم باید مرفوع بخانیم. بله؟ ولا یقع ثانی باب علمتو ولا ثالثه ولا ثالثه باب علمتو. غیر از این خوندم؟ بله. ولا یقع ثانی مضاف الیه دیگه، ولا یقع ثانی باب علمتو ولا ثالثه باب علمتو ولا مفعول له ولا مفعول له. واقع نمی شود دومی باب علمتو، سومی باب علمتو و مفعول له و مفعول معه به عنوان نایب فاعل. بله دیگه ولا یقع او ساکن می خواند به اعتبار وقت و یتعین المفعول به له، متعین است مفعول به له. محضر شما عرض کنم برای این نائب فاعل، یعنی باید مفعول به نائب فاعل قرار بگیره. اما فا اللام یکن، اگر مفعول به نبود فا جمعی او سوا، ما بقی دیگه سوا اون ما بقی مساوی هستن. خب اصال و سبر راب المبتدع و الخبر. سلامات بگیم مطلب اول مبتدا بر دو قسم است، مبتدای اسمی مبتدای وصفی. مبتدای اسمی خودش بر دو قسمه، یا اسم صریح هست و یا اسم معول. تکرار کنم عزیزان، پس مبتدا یا اسمی یا وصفی. مبتدای اسمی مسند الیه در عبارته دائما، که یا اسم صریح است یا اسم معول.
اسم معبن یعنی چه؟ یعنی اسم تشکیل شده از حرف مصدری و سلش و ما بعدش. هر مطلعی اسمی سریم مثلا مثال بزنن بله؟ زیدان قائم معبن مثل این چه بگیم؟ انتسومون خیر لکن. این انتسومون الان مبتدا محلا مرفوع چون ان مصدریه ناصبه است، مصدری است، ما بعد چون تغییر مصدر میماره انتسومون یعنی چه؟ سیام مکن خیر لکن، انتسبرون خیر لکن، یعنی صبرکن خیر لکن. این مبتدای وسیع است که مثمر است، به خلاف مبتدای اسمی این مثمر است و یکی از مشتقات وصفی هم بزن قرار میگیره که در جایگاه خودش که دو مطلب دیگر اشاره خواهیم کرد. این هم مطلب اول. مطلب دوم بحث از تعریفه. اتباعا تعریف مبتدای اسمی مبتدای اسمی رو اینجوری تعریف میکنم. من متن تعریف رو بنویسم که با توجه به تابلو دوستان دقت کنم. اسمون مجردن عن العوامل اللفظیه مطمدن الیه این اسمون جنس تعریف ماست، شامل می شود هر اسمی را، تمام اسماء رو طبیعتاً در بر می گیره با هر نقشی که داره. حالا خصوصاً مثلا چون ما در مرفوعات داریم بحث میکنیم به این قرینه نقشه های مرفوعی مثلا مورد توجهمون باشه، مثل خود مبتدا، مثل فاعل، مثل خبر، مثل اسم کانه، مثل خبر حروف مشبهه بالفعل، اونا هم به عنوان خبر بر اصل محسوب میشن. اما هر دو فعل رو دیگه شامل نمیشه. مجردن عن العوامل اللفظیه چی رو خارج میکنه؟ میدونید عامل یا لفظی یا معنوی است. میگه خالی از عوامل لفظیه است مبتدا. تمام اسمایی که خصوصا اسماء مرفوعی که عامل لفظی دارند را بفرمایید خارج میکنه، مثل فاعل، نایب فاعل، اسم کانه، اسم نواسخ. بعضا فصل دوم مسندن الیه، این مسندن الیه باز اموری رو خارج میکنه، از جمله مبتدای وصفی. چون ما در مقام تعریف چی هستیم؟ مبتدای اسمی هستیم. مبتدای وصفی رو خارج میکنه. مبتدای وصفی اسمم مجردن علی العوامل اللفظیه، اینا برای سر میکنه، اما مسندن الیه نیست، بلکه هر کسی مسنده، مثل فعل میماند، حرف مسند قرار میگیره. خبر خارج میشه، خبر مبتدا. بنابراین که ما عامل در خبر را معنوی بدانیم، چون اگر عامل در خبر را طبق بعضی از اقوال لفظی بدانیم، مثلا مبتدا را عامل در خبر بدانیم، اون با فصل اول خارج میشه دیگه، مجرد از عوامل لفظی میشه. اما اگر معنوی بدانیم با این قید خارج میشود. خود مرحوم شیخ دها عامل در خبر را معنوی میدانه، چون مسند خبر مسندان الیه نیست. اسماء افعال خارج میشن، خود اسماء افعال، اسماء افعال اسمی هستند که از عوامل لفظی مجردند، طبق اون تعریف و ترکیبی که ما قبلا اشاره کردیم تو بحث معانی حرفی. به نظرم شباهت استعمالی بود دیگه، اونجا توضیح میدادیم. اسم فعل معمول واقع نمی شود اما عمل می کند، مجرد از عوامل لفظی است، لیکن دائما مثل فعل مسند واقع میشه، هیچ وقت مسندان اله واقع نمی شود. پس اینم خارج میشه. اون چه که به تعبیری ته کاسه تعریف ما باقی میماند چیه؟ مبتدای اسمی که ما میخواستیم تعریفش کنیم، مبتدای اسمی هست که میخواستیم تعریف کنیم. این از نکته اول در ذیل مبتدای اسمی که تعریف بود. نکته دوم، پس مطلب دوم بحث ما مبتدای اسمی، نکته اول تعریفش بود، نکته دوم این من یه تذکری بدم، این تذکر هم اینجا به درد میخوره هم خیلی جاهای دیگه. این الان گاهی میبینید بعضی از چیزا رو که ورود پیدا میکنیم دوستان قبلا نشنیدن، اینا سختشونه، نه طبیعی است، باید لابلای این مطالب بعضی از نکات رو انسان مطرح کنه. ایشون فرمودن بر مبتدا عامل لفظی داخل نمیشود، درسته؟ اما ما در مواردی داریم بر سر مبتدا عامل لفظی داخل میشود. توضیح این مطلب نیاز داره به یک مقدمه. ببینید مراد از این عامل لفظی چه است؟ این سوال رو پاسخ بدیم تا مطلب خوب روشن بشه. این که میگیم بر سر مبتدای اسمی عامل لفظی داخل نمیشود یعنی چه؟ مراد از عامل لفظی چیه؟ یعنی صرفا عامل معنوی نباشه این مراده یا نه؟ عوامل لفظی به طور کلی در سه قسمند. خصوصا در حروف جر ما این تقسیم رو داریم، البته در غیر حروف جر هم داریم، ممکنه بعد از اقسامش مختص به حروف جر باشه. عامل لفظی بر سه قسمه: یک، عامل لفظی اصلی، دو، عامل لفظی زاید، سه، عامل لفظی شبه زاید. عامل لفظی اصلی اون عاملی است که دارای معنا است و به گونه ای است که حرفش مستلزم فساده، باعث فساد میشه. حالا یا فساد لفظی ایجاد میکنه یا فساد معنوی ایجاد میکنه. مثال بزنم برای چنین عامل لفظی. بله؟ مثلا ادوات ناصب، نواصب فعل مضارع، ادوات جازم، بسیاری از حروف جر، حروف جر اصلی که حرف جر اصلی مراد اون حرف جریست که هم معنا داره هم متعلق داره، هم معنا داره هم متعلق داره. دوم عامل لفظی زائد، اون عاملیست که عمل میکند اما حرفش اخلال ایجاد نمیکنه، فساد ایجاد نمیکنه. باز در حروف جر اگر بخوام در نظر بگیریم، مراد از عامل لفظی زائد اون حرف جر است که نه معنا دارد نه متعلق داره، نه معنا دارد نه متعلق، فقط کارش تأکیده. عامل لفظی شبه زائد که این مورد فقط در حروف جر یافت میشه، مراد حرف جری است که معنا دارد اما متعلق فرمان دوستان نداره، معنا دارد اما متعلق نداره. یعنی ما از یاد معنوی نمیتونیم حرفش کنیم اما احتیاجی هم متعلق نداره، که این رو در باب حروف جر مفصل‌تر عرض خواهیم کرد. ببینید حالا میدیم سوال جواب سوال. این رو گفتیم عامل لحظی برتر مود تعداد داخل نمیشن، مرادمون چیه؟ همه این صدت مراد است یا نه؟ اون عامل لحظی ای که برتر مبتدا داخل نمیشود فقط عامل لحظی اصلیست. بله عامل لحظی زاید و شبه زاید میتواند برتر مبتدا بله داخل بشه. عامل لفظی زائد که داخل شده است مثل این مثال به حد بکن درهمان، کفایت میکند برای تو درهمی، این حد مبتدا است. قطع میکنید؟ قطعا مبتدا است، حتی خبر مقدم نمیتونیم ترکیب کنیم، علتش بماند. این با زائده. عامل لفظی است، معنوی نیست، اما زائد است، برتر مبتدا آمده. یا آیه شریفه چی میفرمه؟ بله؟ هل من خالق غیر الله؟ حالا یکی رو به ترکیب داره، ترکیبش همینه که این من زائده است، خالق برتر چی اومده؟ یعنی برتر چی اومده؟ برتر مبتدا آمده، این خالق مبتدا است، لفظا مجرور محلا مرفوعه. عامل لفظی زائد برتر مبتدا میاد، عامل لفظی شبه زائد ربه میدانید حرف جره شبه زائده، ربه از حروف جره، ربه رجل کریم لقیتو رأیتو، ربه رجل کریم، این رجل مبتدا برترش ربه اومده. لذا عامل لفظی اصلی نمی آید، عامل لفظی زائد و شبه زائد ممکنه میاد. این از مطلب دوم. مطلب سوم مبتدای وصفی. دقت بفرمایید عزیزان من، مبتدای وصفی، مبتدای وصفی ایشون اینگونه تعریف می فرمایند، وصف مجرد عن العوامل اللفظیه، الواقع او بعد نفی از استفهام رافعتا لظاهر او ما فی حکمه، که تو عبارت هستیه مبتدای وصفی وصفیست که از عوامل لفظی باز مجرده مثل مبتدای اسمی، بعد از نفی یا استفهام واقع میشه، رفع میدهد به ظاهر اونجوری که در حکم ظاهره. خب این تعریف رو ما با بیان چند نکته توضیح میدیم. خوب دقت کنن عزیزان، که از حیث جنس و فصل برای دوستان روشن است، من حدود منکاتش رو توضیح میدم. نکته اول، سوال، مراد از این وصف چیه؟ تو جنس تعریف گفت وصف، مراد از این وصف چه است؟ مراد از این وصف اوصاف دیگه، اوصافی مانند این مواردی که عرض میکنیم، یک اسم فاعل، عقائم از زیدان، اراغب انت عن آلهتی، دو اسم مفعول، امضروب زیدان، صفت مشبهه، اکریم علیم. اسم تفضیل رو هم بعضی گفتن، اختلاف نظره، بگه من مثالم نمیزنم، این دار معطلی داره. اما یک نکته در زیرش عرض بکنم. ببینید ما گفتیم وصف در حقیقت مهارمون چیه؟ همون مشتقیست که شما در سندیه تعریفش رو خوندید در مقابل جامد، فرض بعضی از اون مشتقاتی که توانایی عمل دارن. نکته این است که اسماء جامدی که جاری مجرای مشتق باشند هم می توانند به عنوان مبتدا وصفی قرار بگیرند. ملحق به همین مواردی هستن که مطرح کردیم. دوستان مثال بزنم برای اسماء جامدی که ملحق به مشتقات هستند. آفرین رجعی، مثلا اسماء مفقر، اسم مفقر یه رجلان صغیر دیگه رجعی، مثلا از سخیران المرتبعان، از سخیران یعنی افخرتون صغیره، یا افخرون صغیر، فخرم معنی فخر میاد. اسم منصوب ایرانی از زیدان، آیا این دو زید ایرانی هستن؟ سوم اسماء جامدی که در معنای مشتق مجازن استعمال میشن، مثلا به جایی که بگید اشجاع اون از زیدان چی بگید؟ اسد اون از زیدان، اسد جامد است اما اول مشتقه. نه امثال اینها، مثلا زو معنای صاحب، زو جامده همچون در معنای صاحب استعمال میشود و صاحب معنای وصفی داره، میتونی استعمال کنیم. به جایی که مثلا بگیم عالمون از زیدان چی بگیم؟ بگیم ازو علمن از زیدان، ازو علمن از زیدان. این از نکته اول، مراد از وصف در تعریف. دوم، شرایط مبتدای وصفی، شرایط مبتدای وصفی. یک، اعتماد کنند بر نفی یا استفهام. دو، رفع بدهند به اسم ظاهر یا ضمیر منفصل، به اسم ظاهر یا ضمیر منفصل. دیگه اینو من خیلی سریع عرض کردم، مفصل تر از اینو بتونم عبارت رو بخوانم. حالا جلسه بعد ان شاء الله ادامه‌اش رو اونجوری باشه در خدمت دوستان. عبارت دقت کنم دوستان، الثالث و الرابع المبتدا و الخبر. فالمبتدا سوم و چهارم از مرفوعات، مبتدا و خبر. مبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیه، اسمی که خالی از عوامل لفظی است. مسند الیه، در حالی که بله مسند الیه، مثلا الیه حال برای چیه؟ حال برای ضمیر مستتر در این مجرد که به اسم برمیگرده. الصفت الواقعه مبتدا یا اینه اسم مجرده یا صفتی است که مجرد از عوامل لفظی است و واقعت بعد از نفی الاستفهام، بعد از نفی یا استفهام رافعتا لظاهر. خب بعد از نفی او استفهام شرط اوله، بعد از نفی استفهام باید باشه، در حالی که رفع بدهد لظاهر او ما فی حکمه، به اسم ظاهر رفع بدهد یا ما اون چیزی که در حکم اسم ظاهره، یعنی اون ضمیری که در حکم اسم ظاهره. کدام ضمیری که در حکم اسم ظاهره؟ ضمیر منفصل، چون مانند به اسم ظاهر استقلال در استعمال دارد، استقلال در محضر شما عرض بکنم که استعمال دارد. و دوستان اگر امت بفرماین، ما تا اینجا عبارت مجموع بحث را عرض کردیم، فقط این تکه آخر یک توضیحی نیاز داره که انشاءالله در جای خودش عرض خواهیم کرد. دوستان حاضرشون رو بزنن دیوت احیانا نخورن تا جلسه آینده شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.